امسال میهمانی خداوند با بهار همراه شد. شما هم امسال میهمانی های خود را با انتخابی بهاری همراه کنید. لوازم خانگی کلور، بهار دوباره برای خانه شما. کلور تولید کننده انواع لوازم خانگی با ضمانت و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. لوازم خانگی کلور تقارن ماه میهمانی خدا و عید نوروز را به هموطنان گرامی تبریک عرض می نماید. کلور، آینده را امروز تجربه کنید.
شب بخیر میگم به شما هموطنان گرامی، شنوندگان خوب شبکه رادیوی ورزش، و خدا قوت میگم به همکارانم در برنامه زنده ضیافت پهلوانان. طاعات و عباداتتون قبول باشه هر جایی که هستید. انشالله بر بچه های شبکه رادیوی ورزش، خدمتگزاران خودتون رو هم در دعاهای خودتون یاد بکنید. تو این شبها حتما به یاد ما هم باشید و ما رو هم از دعای خودتون بی نصیب و بهره نگذارید. اما وقت اون رسیده تا با هم بشنویم برنامه بعدی امشب رو با عنوان مستند ورزشی.
حقیقت، واقعیت،
مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت
و مستند میشنویم.
پژواک موج 92،
قهرمانی در اسارت. این مستند داستان زندگی غلام رضا رضایی است، ورزشکاری که صفر تا صد کنکور را در اسارت گذراند.
آقای غلام رضا رضایی، سلام بر شما و بهتون خدا قوت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خسروی و همکاران بزرگوارتون. شما هم خسته نباشید، خدا قوت.
من میدونم سرگذشت عجیبی داشتید در ورزش.
قطعا اینجوری هست و ورزش واقعا فراز و نشیب‌های زیادی برای بنده داشته، چه توپیش و چه ورزش‌های رزمی.
این شما میتونستید تو ورزش‌های توپی قهرمان بشید، نه؟
بله، بعد از زمان بچگی بنده واقعا علاقه خیلی خاصی داشتم نسبت به والیبال، که حتی دوران ابتدایی اینو ترک نکردم. با معلمین بزرگوارمون، همکلاسیامون بازی میکردیم والیبال رو، خیلی خوبم بازی میکردیم، ادامه دادیم، اومدیم راهنمایی هم به همین صورت، اما در راهنمایی به صورت حرفه‌ای کار کردیم با وجود مربیای بزرگوارمون جناب آقای نژاد، خدا رحمتشون کنه، که در دوران راهنمایی حتی جز تیم‌های برتر شهرستان بودیم، تو آموزشگاه شهرستان مسابقه میدادیم.
چه پستی؟
من بیشتر وسط بازی میکردم و آبشار.
این در واقع بدن قوی، دستای قوی رو کجا آوردین؟
یه بچه روستایی میتونه از کجا اینو بیاره؟ قطع یقین هم کار و هم خدمت به خانواده، در کنار خانواده کمکی به خانواده و هم در کنارش ورزش.
قدر توضیح میدی چی شد چرا والیبالو کنار گذاشتین؟
کامل کنار نذاشتم، اما علاقه من چون به رشته های رزمی خیلی علاقه داشتم، همیشه دنبال یه نفری بودم که بتونم باهاش رزمی کار بکنم، که الحمدلله توفیق حاصل شد. در بازار بیژن یک نفری بود، نوار فروشی داشت به اسم آقا رحمان، با ایشون آشنا شدم و تقریبا رزمی رو با ایشون شروع کردم در بیژن.
هستن آقا رحمان الان؟
الان نمیدونم کجا تشریف دارن، ولی اون زمانی که بودن یه خانه اجاره‌ای داشتن که من تو خونه اجاره ایشون میرفتم کار میکردم.
اینجا جایی بوده که اون زمان شما میمدید برای ورزش، درسته؟
بله، دقیقا سالای 55-56 بود که به اتفاق یکی از دوستانی که من باش آشنا شده بودم به اسم رحمان، به ایشون شغلش نوار فروشی بود اون زمان در بازار بیرجند، از همون طریق آشنا شدم. ایشون رزمی کار کرده بود، رشته شوتوکان بود، یکی از رشته های پیشرفته کاراته بود اون زمان، و توفیق پیدا کردیم با ایشون. شبها می اومدم اینجا تقریبا 2 ساعت همین مکانی که الان خدمت شما هستیم و همین منزلی که الان دارید میبینید، به همون ترکیب طبقه بالا میرفتیم به اتفاق ایشون ورزش میکردیم.
عوض هم نشده، نه اون در چوبی قدیمی و خونه دو طبقه از این خونه هایی که در واقع گچکاری توش هم مشخصه که خیلی قدیمیه.
بله بله، دقیقا در همون در هست، پلاک خونه هم حتی همون پلاک هست، و هیچ چیزش تغییر نکرده، خونه قدیمی هست.
می‌خوای در بزنی؟
یه در بزنیم، اشکال نداره.
شاید هم کسی باشه از بیرون که اینجوری پنجره ها بعضی از شیشه ها شکسته معلوم میشه، شاید کسی زندگی نکنه، ولی خب طبقه پایین رو ما نمیبینیم.
بله، من فکر میکنم که خالی از سکنه باشه، چون اون موقع ایشون اینجا مستأجر بود. حالا دیگه بعدش چه اتفاقی افتاده نمیدونم، ولی نرمشاش آی خسروی خیلی سخت بود، خیلی سخت بود.
به اولین بار بود که شما تازه می‌خواستید رشته رزمی رو تجربه کنید، یاد بگیرید، تمرین کنید.
بله، من رزمی رو تازه می‌خواستم شروع بکنم، چون خب رشته خودم تو مدرسه والیبال بود. در رشته
والیبال کنار گذاشتین دیگه؟
کنار نذاشتم، در کنار والیبال اومدیم رزمی هم، چون علاقه خیلی داشتم اومدم که رزمی رو هم شروع بکنم. و تو مدرسه هم نه عضو تیم بودیم، عضو تیم والیبال بودیم، مدرسه راهنمایی فرزان، ولی رشته اصلیم نخیر والیبال بود. یعنی هفته 3 جلسه می اومدم با ایشون کار می‌کردم، تا اینکه دیگه برخورد به پیروزی انقلاب، پیروزی انقلاب که شروع شد دیگه، من متاسفانه این رو گذاشتم کنار و رفتیم توی خط انقلاب و راهنمایی‌های انقلاب.
خب آقای رضایی، اومدیم خدمت مادر گرامیشون که خب سن و سالی هم ازشون گذشته، مریض احوال هم بودن، با این حال بالاخره قبل زحمت کردن ما چند دقیقشون رو اذیت کنیم. مادر جان سلام علیکم.
سلام علیکم حاجی آقا،
خوب هستین انشاءالله؟
الحمدلله سلامت باشی.
از بچگی های آقا غلام رضا برامون تعریف کنید.
بچه این آقا شکر خدا خوب بدن، تا هرچی این که ما بدیم و اونا بدن، دیگه همون با که بچه ما بیامد بیرجان اینجا درس اینو اینجا افتید و بیامدیم از دهات.
کدوم روستا بودین؟
روستا خونه، بعدا بیامدیم علمات. حجی آقا را خب گفتن مادن غلزه ای، یا بیامدن مادن دیگه شطر رو دست دادن و گوسفندار رو دست دادن.
یعنی شما شطردار و گوسفندار بودین؟
بله دیگه، بدیم و گذران که خود ما چی میکنیم. خب بله.
پس ما تجربه در واقع بزرگترین توی روستا رو هم دارید آقای رضایی؟
بله، من تا کلاس پنجم خدا توفیق داد که معدن قلعه‌زری خدمت پدر مادر بزرگوارم بودم اونجا. و بله اصلا علاوه بر اون هم که درس میخوندیم، خب سه ماه تعطیلی رو من معمولا تو معدن قلعه‌زری کار میکردم. به قول خود ما سنگجوری میکردیم. سنگجوری یعنی این که اون رشته سنگایی که از داخل تونل می آوردن بیرون، یه رگه های مس داشت، یه رگه هاش هم باطل بود. ما میرفتیم اونجا شروع میکردیم، این رگه های مس رو از اون باطل ها جدا میکردیم. و علاوه بر اون خب همین کارگری و کار کردن هم باعث شد که خب الحمدلله تنی سالم داشته باشیم و بیشتر به طرف ورزش، ورزش‌های توپی اینا هم گرایش پیدا بکنیم. الحمدلله مشغول بودیم، هیچ موقع بیکار نبودیم.
مادر جان از 8 سال دفاع مقدس بگیر، از موقعی که خب ایشون رفتن جنگ اونجا اسیر شدن، اینجا چی گذشت بهتون؟
تا 6 سال 7 سال خب از ایشون خبره نبود. نومه بچیم بیومد تا اودم خود یا آقا نه امیده نداشته. نومه ایشون که بیومد، نومه که بدین همه نوشته بدن و افته بدن این رو ما منویسیم، او رو هم ببری جا فلانی که بنویسه و ببری حلال آمن تحویل ده. دیگه همون جور که پیام داده بدن بردیم نومر تحویل دادیم. دیگه او دام یک پوری کوک که خوش آسین، گفتیم خواه والا شکر خدا زنده خواستن، زنده سلامت خواستن. اگر امید دشته باشیم فهم چون که دشتیم بخنمه دیدار قیامتی نخواش دیگه، اگر ارجو خدا مصلحت همون جور که دیدار اون قیامتی نکه الهی شکر دوچه بچه خواهر چی بگن از بچه خواهر دار برای این که به هیچ کار شکر خدا درمونده ای نه پشت همه کار دار.
آیا رضایی وقتی که جنگ شروع شد شما چند سالتون بود؟
18 سالم بود که جنگ شروع شد. خب من بیرجند بودم اون موقع، دوران دبیرستان بودم که با توجه به که آمادگی هم داشتم و علاقه هم داشتم و از طرفی هم از امام خب فرموده بودن که حضور پیدا بکنن جوانا توی جبهه و جنگ، سنگر مدرسه رو راه کردم دوم دبیرستان فکر میکنم، بله، که رفتم جبهه‌های کردستان، جنگ‌های داخلی کردستان. در کردستان فرمانده گرهان بودم و معاون گردان. فرمانده گردانمون سردار دشتی بودن، خدا رحمتشون بکنه، از بچه‌های سپاه نیشابور. 45 روزه مأموریت من بود که برم برگردم، اما 90 روز در کردستان ماندگار شدم که جنگ‌های داخلی کردستان، شهر بوکان ابتدایی بود که آزاد شده بود و ما رفتیم اونجا. سپاه خراسان بزرگ اون موقع شهر بوکان را از برادران اصفهان تحویل گرفتند و 3 ماه در کردستان ماندگار شدم. در اونجا هم ما صبحا با بچه های خودمون بالای پشت، خب خونه خونه بود دیگه، بالای پشت خونه ها می رفتیم، اونجا با میستادیم نرمش می کردیم، نرمش صبحگاهی و ورزش رو حتی تو جبهه هم ما ترک نکردیم، تا اینکه خب برگشتیم مجدداً و عمل تموم شد مأموریتمون. آخرای بهمن سال 60 برگشتم مجدداً ادامه تحصیل و در خرداد سال 61 مجدداً دعوتنامه اومد برا من که عازم بشیم به جبهه ها. توی امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان بود، 4 تا درسای من باقی مونده بود که امتحان تموم بشه، اما من دیگه 4 درس هم امتحان ندادم، رها کردم و مجدداً عازم جبهه. این سری اومدیم جبهه های جنوب، مستقر شدیم در اهواز، پادگان آلفا آلفا و کاترپیلا. تو این اعزام خودم قبل از عملیات فرمانده دستی آرپیج زنا بودم. صبح ها محوطه‌ای بود در خود پادگان که می اومدیم بیرون و من یادم هست که سربازه و محوطه رو آب‌پاشی می‌کردن، یک بوی خیلی خوبی هم تقریبا بلند می‌شد و شروع می‌کردیم به نرمش کردن توی پادگان اونجا.
شما با توجه به فرمانده دسته آرپیج زنها بودید، مسئولیت ورزش دادن سربازان با شما بود.
اصلا بچه‌های بسیجی بودیم همه ما و شروع می‌کردیم نرمش می‌کردیم، نرمش می‌دادیم. حتی می‌گفتم که یک شعاری هم برای خودمون می‌دادیم که من فرزند انقلابم، من جانباز انقلابم، با این روشم با این جهشم حق پیروز است. من اینو میخوندم، باز پشت سرشم برادران بسیجی ما تکرار میکردن. اصلا یک حال هوای خیلی عجیبی داشت و بعضی موقع هم که نه، اسلحه ها تو دستمون بود، با اسلحه ها شروع میکردیم نرمش میکردیم و ورزش میکردیم برای خودمون. پشت خاکریز مرزی دشمن یک شب قبل از عملیات هم ما حتی اونجا هم چیکار میکردیم؟ نرمش میکردیم. آرپیجی ها رو تحویل گرفته بودیم، گلوله ها رو میذاشتیم سر آرپیجی و یادم هست، خدا رحمت کنه، شهید براتی که کمک آرپیجی من بود، این آرپیجی رو میذاشتیم کف دوتا دستمون و مثل این دمبلای توی سالن بدنسازی اونجوری با میستادیم برای خودمون نرمش میکردیم. میگفتیم اگر دستامون حداقل قوی باشه که اگر رفتیم خواستیم سینه خیزی چیزی بریم، توان اینو داشته باشیم که دستامون حرکت کنیم. آمادگی خودمون رو همیشه حفظ میکردیم، اون هم با ورزش و نرمش.
و در همین عملیات بود که جام رضایی به اسارت در اومدین؟
بله، همین عملیات رمضان مرحله سوم بود که صبح روز عید فطر 31/4/61 صبح ساعتهای تقریبا 6 صبح تک و تنها اسیر شدم.
چرا تنها؟
دوستان ما خیلی هاشون شهید شده بودند و دستور عقب نشینیشون داده بودند، خیلی هم برگشته بودند عقب و من چون فرمانده آرپیجی زنا بودم اینا، خودم خیلی رفته بودم جلو. دو تا کمک آرپیجی من زخمی شده بودن که اونا هم یکیشون رو مثلا آقای براتی رو بانپیچی کردم گذاشتم و موقعی که رفتم جلو دیگه، وقتی که نگاه کردم پشت سرم هیچ کس نیست، خیلی رفته بودم جلو و موقعی که داشتم برمیگشتم دستور عقب نشینی داده بودن، من متوجه نشده بودم، ارتباط من با فرمانده اصلیمون قطع شده بود. وقتی که برگشتم داشتم میومدم عقب، تک شب خیلی وحشتناکی بود و خیلی خاطر انگیز، زیر گلوله های دشمن و زیر تقریبا میشه گفت بیابانی پر از سرخ از بس گلوله اینا میریختن، من برگشتم و اومدم عقب. راه رو گم کردم که پشت یک خاکریز علی شکل تانکی تقریبا ساعتهای 2:30 شب بود، اونجا نشستم تا صبح هوای مقداری روشنتر شد. بعد دیدم که بله، صدای ماشین میاد و توقف کردم یه مقداری، دیدم که نیرو اومد پیاده شدن و نگاه کردم ماشین ها اینا با من فرق میکنن، متوجه شدم که دقیقا اومدم توی دل دشمن و و از اونجا خب همون توان ورزشی که خدا به ما داده بود قبلا RPG خودم رو خاک کردم، چون هیچ گلوله‌ای نداشتم و شروع کردم به فرار کردن. گفتم اگر 1 کیلومتر من بتونم از دست عراقی ها فرار بکنم، دیگه میام توی تقریبا خاک خودمون و اینا دیگه نمیتونن منو بگیرن. 200 متری که تقریبا فرار کردم، بین 2 تا خاکریز علی شکل تانک پای راستم گلوله خورد و شروع کرد به خونریزی که خودم رسوندم پشت یک خاکریز علی شکل تانک و اونجا هم نشستم و پامو خوردم و زیر شلواری بیرجندی که داشتیم پاره کردیم پاچشو، پیچوندیم دور پای خودمون و قمقمی و آبمو در آوردم، شروع کردم 2 تا قلوب آب بخورم که دیگه دورمو محاصره کردن و شروع کردم به پذیرایی آنچنانی و آبمونم از ما گرفتن و اسیر شدم اونجا.
و یه جورایی میشه گفت که اوج دوران ورزشیتون برمیگرده به زمانی که اسیر شدید.
بله، تقریبا میشه گفت که دوران طلایی ورزش من دوران اسارت بود. اسارت.
آقای رضایی طبق اون برنامه‌ای که دارن با توجه به خب سن و سال ازشون گذشته، ولی همچنان مربی کنفو هستن و بعد از ظهرها میان باشگاه و کلی نوجوان زیر نظرشون مشغول هستن و دارن آموزش کنفو میبینن. ما گفتیم مزاحمشون بشیم در محل باشگاه باشون چند دقیقه صحبت کنیم. واقعا رشته ورزشی دشواری هست وقتی آدم میبینه این تمرینات رو.
بله، ورزش کنفو معمولا معروف است به مادر ورزش‌های رزمی.
چرا؟
چون چکیده‌ای هست از ورزش‌های رزمی. یعنی توی کنفو همه چیز هست، سلاح سرد هست، تکنیک هست، مبارزه هست، شکستن اجسام سخت هست، آموزش سلاح‌های سرد هست مثل سای، شمشیر، دشنه، چاقو، اینا همه توش هست و این چکیده ای تقریبا نانچیکو توش هست توی خطای بالا. به این خاطر تقریبا میشه گفت که مادر ورزش‌های رزمی سخت‌تر از بقیه رشته هاست تقریبا.
ما تا اینجا رسیدیم خیلی مشتاق شدیم بدونیم که در دوران اسارت وقتی که شما رو در وقتون عملیات فرمودید که اسیر شدید، چی شد که گفتید توی اسارت هم من میتونم ورزش کنم؟ اونجا هم اومدید و رشته کنفو رو انتخاب کردید؟
داستانش خیلی طولانی است اما من مختصر میگم خدمتون. خب 5-6 ماه اولی که ما اسیر شدیم بیشتر محیط آشنایی بود که با هم دیگه آشنا بشیم. من تو آسایشگاهی که بودم، یک اتاقه که کوچیکی داخل آسایشگاه ما بود، ما چند نفری بودیم داخل اون اتاقه زندگی میکردیم. صبح که من بلند میشدم معمولا ورزش‌های نرمش‌های تقریبا سختی رو انجام میدادم از نظر خودم. بقیه هم که داشتن نگاه میکردن میدیدن ورزش‌ها و نرمش‌هایی که من دارم میکنم یه مقدار سخته. یک نفری بود به اسم آقای سیلواری، باقر سیلواری از همدان، ایشون از نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه همدان بود. بعد بدنش هم پر ترکش بود. یه روز به من گفت که آقای رضایی شما سابقه ورزش رزمی داری؟ گفتم یه کمکی کار کردم ولی نه خیلی حرفه‌ای، ولی کار کردم. گفتم که برای چی؟ گفت که از این نرمشات من فهمیدم که شما یه کمکی رزمی کار کردی. گفتم خب شما چی؟ دیدم که یه مقداره که انکار کرد. تا این مدت از این قضیه گذشت و یه روز بهش گفتم آقای سیلواری شما واقعا اگر رزمی کار کردی من خیلی دوست دارم رزمی رو یاد بگیرم. گفت که به یک شرطی بهت رزمی یاد میدم که به کسی دیگه چیزی نگی. تو همین اتاق کوچیکی که هستم. گفتم باشه، من قول میدم به کسی چیزی نگم.
چون تو قبل از اون فقط با رحمان کار میکردی، اونم به صورت غیر حرفه‌ای.
احسن. بله، اون زمانی که قبل از انقلاب با رحمان کار میکردم. بله. من گفتم که شما چی کار کردی؟ گفت که من کنفو کار کردم. من اسم کنفو رو شنیده بودم ولی واقعا ندیده بودم که به چه صورت هست. و اونجا من شروع کردم. ایشون گفت چون من بدنم پر ترکش هست خودم نمیتونم نرمش‌های کنفو رو انجام بدم، ولی فقط بهتون میگم. ایشون از اونجا شروع کرد و نرمش‌های کنفو رو به ما یاد دادن و تکنیک‌های کنفو رو من تا خط 3 رو با ایشون شروع کردم در اسارت کار کردم.
بعد میدید خطا رو اون موقع به چه صورت بود؟ الان دیگه خط نیست، دانه، درسته؟
الان هم خط هست اما خطا رو اومدن تبدیل به دان کردن. یعنی تا خط 5 میگن بله خط، از خط 5 به اون ور میگن دان، که اونا رو بعد انشالله خدمتون توضیح میدم. اونجا تکنیکای کنفو خب مرحله به مرحله هست. یعنی یک مرحله که تموم میشه میگن خط 1. تکنیکاش هم خیلی زیاد هست. نسبت به رشته های رزمی دیگه واقعا تکنیکاش زیاد است. تا خط سی رو من با آقای سیلواری کار کردم و این تقریبا دو سال یک سال نیم دو سال طول کشید تا من تونستم این سه خط رو کار بکنم با ایشون.
میگم بیشتر توضیح میدید، دو سال شما فقط برای اینه که سه خط بگیرید
بله.
داشتید کار میکردید بله. و چطور تو اون فضا این امکان وجود داشت که کار کنید؟
اینو کلی میگم که ما هر فعالیتمون در اسارت با ممنوعیت و محرومیت کامل بود، یعنی تحت هیچ شرایطی در اسارت ما آزادانه نمیتونیم نرمش بکنیم و ورزش بکنیم. اینها رو همه غیابی کار میکردیم، نگهبان میذاشتیم و نگهبونا دو تا سه تا نگهبان میذاشتیم، نگهبانی میدادن، با ما میسیم کار میکردیم برای خودمون. خط یک خب بالای تقریبا 800 تا تکنیک داره، خط دو حدود 900 خورده تکنیک داره، خط سه بالای 1000 خورده تکنیک داره. خب اینا رو تکنیک عمل و عکس العمل های تکنیک ها وقتی که با هم دیگه ترکیب میشه مقدار زمان میبره. منم خب چون تکنیکاش پیچش و چرخش زیاد داشت، معلومه فراگیریش مقدار اگر آمادگی نداشته باشم زمان میبره. نهایتا آقای سیلواری دیدیم چون اذیت میشه، اتفاقا یکی از شاگردای ایشون که در همدان با ایشون کار میکردم اسیر شده بود اونجا و به اسم آقای رنگین کمان، محمد رضا رنگین کمان، ایشون به من گفت که آقای رضایی دیگه من واقعا اذیت میشم، ادامه این کار رو بیا برو آقای رنگین کمان شروع کن کار کن. گفتم آقای رنگین کمان کیه؟ گفت آقای رنگین کمان هم از شاگردای منه که توی ایران تو همدان شاگرد خودم بوده با من کار میکرده. یک سال هم شروع کردم با آقای رنگین کمان، تقریبا خط 4 رو تا نصفه ها با ایشون کار کردم.
اینی که خط مثلا میدادم بهتون قبلش آزمون باید میگرفتن که این خط رو بفهمن که آقا شما این تکنیک ها رو یاد گرفتید یا نه؟
بله تقریبا آزمون هایی هم که میگرفتن به همون روشی بود که تو ایران خودشون کار کرده بودن و آزمون میگرفتن. تکنیک ها وقتی که خط 1 تموم میشد تو 3-4 مرحله از من آزمون میگرفتن. تو 4 مرحله هست تکنیک قدرت بود، سرعت و قدرت بود، چشم بسته بود، تکنیک سرعتی بود و ضربه پا. این 5 مرحله رو اگر با موفقیت میگذروندم مثلا میگفتن 100 نمره داره، از 100 نمره اگر 80 نمره رو بگیرید قبولید، اگر نه باز دو مرتبه یک ماه بعد با میستادم کار میکردم و ادامهش به همین صورت. یعنی هر مرحله که من میگذروندم امتحانش رو به همین صورت از من میگرفتن.
من دوست دارم محدودیت ها رو هم به اون بگید، چون مطمئنا در اسارت ورزش ممنوع بود.
بله ورزش کاملا ممنوع بود. من تا خط 3 رو که کار کردم دیگه از اینجا بعد شروع کردم خودم به آموزش دادن. یعنی روز که می اومدیم از آسایشگاه بیرون، صبح وقتی که پتوهامون رو جمع می کردیم یک ساعت و نیم تا دو ساعت توی تو آسایشگاه، نیم ساعت اولش نرمش عمومی بود، بعدش ورزش می شد تخصصی. اونهایی که دوست داشتن رزمی کار بکنن وای می سادن، بقیه برای خودشون می رفتن. اونجا من شروع کردم خودم آموزش می دادم، یک روز در هفته رو، یعنی سه روز در هفته رو من آموزش می دادم، سه روز در هفته هم آموزش می دیدم، خودم آموزش می دیدم پیش مربیان.
هر 6 روز هفته وقتتون پر بود؟
هر 6 روز هفته رو کار می کردیم. ممنوعیتش عرض کردم خدمت شما، وقتی که ما خودمون مربیا داشتیم کار می کردیم، هم شاگردا و هم خودمون نگهبان بیرون می گذاشتیم، یعنی 3 تا نگهبان بیرون می گذاشتیم. وقتی که عراقی ها می اومدن نزدیک می شدن، نگهبون از پشت پنجره داد می زد، می گفتش که دنبه یا می گفت قرمز. این رمز ما بود بین نگهبان و خود ما. به محضی که می شنیدیم تو آسایشگاه پخش می شدیم که عراقی ها متوجه نشن. و من یادم هست یک روزی که ما مربی ها داشتیم کار می کردیم، یک محوطه بود جلو یک آسایشگاهی به اسم آسایشگاه 14، نگهبان ما غفلت کرد. یک دفعه ما در حین نرمش که بودیم، عراقی اومد و ما مربی ها رو اونجا دید، فرار کردیم رفتیم داخل آسایشگاه. بچه‌ها داشتن نظافت تو آسایشگاه می‌کردن، سطل آبی بود اونجا، هر کدوم از ما این سطل آب رو گرفتیم رو خودمون یه ذره آب ریختیم که عرق ما مشخص نشه. عراقی اومد گفتش که شما کرت القدم دارید کار می‌کنید، شما رزمی دارید کار می‌کنید، و ما گفتیم که نه ما داریم نظافت می‌کنیم، یه عرقمون هم مال نظافت اینا هست. یک نفر اونجا گرفت گفت نه شما دارید کار میکنید، یک نفر رو گرفتن و از ما جدا کردن بردن، گفتن که اینها کارته دارن کار میکنن. کف پای ایشون آقای خسروی با اتو سوزوندن که دیگه ایشون تا آخر اسارت از بچه های تهران بود، الان هم هست، ایشون تهران هست، کف پاشون رو سوزوندن و متاسفانه دیگه نتونست ایشون تا آخر اسارت کار بکنه. محرومیت و مظلومیت اونجا اینجوری بود.
بال و پر تو بستن، اما بازم پریدی، شاخه ها تو شکستن، دوباره دست کشیدی، دشمن تو نتونست صدا تو زنجیر کنه، تو قربت و اسارت روح تو تسخیر کنه. نگاه عاشق تو پرنده ای رها بود، پرنده ای که قلبش دخیل کربلا بود، تو معنی شهیدی، تو راز پایداری، ترانه رهایی از نفس تو جاری، تو اون دلاوری که تن به شکست ندادی، تا آخر حماسه مردونه ایستادی، تو اون دلاوری که تن به شکست ندادی، آخر ماسه مردونه ایستادی، مردونه ایستادی.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه، که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی. تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
از قدیم گفتن فلفل نبین چه ریزه،
دلپذیرش رو بخر ببین چه تند و تیزه.
فلفل سیاه، فلفل قرمز و هر ادویه‌ای که دلت بخواد، 100% خالص، 100% دلپذیر. تفاوت در دلپذیر بودن است.
چشم هم زدیم ایت شده، چقدر زود گذر.
بله، چشم هم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیر.
من که امسال نگرانه گرما نیستم. همین هفته پیش ما رفتیم سرای ایرانی، یه کولر آبی خوب با قیمت خیلی مناسب خریدیم.
اتفاقا ما هم امسال یه کولر گازی نیاز داریم.
کولر گازی هم داره، خیالت راحت، اقساطی، اونم 3 ماهه.
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان. عید نوروز و ماه رمضان مبارک.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی شبکه رادیو ورز.